رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دوباره به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 فوریه سال 2009 میلادی است. نشر جانبستی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد با شما خواهم بود. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر. ابتدا نشر فشرده اخباری جهان.
تقریبا 40 دقیقه پیش سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نزد وکیلان هر دو پالاته کنگرس ایالات متحده شروع شد که به وضع اقتصادی در کشور بخشیده شده است. اوباما به حیث پرزیدنت آمریکا برای نخستین بار در نشست مشترک پالاته های کنگرس سخنرانی میکند. وکیلان کنگرس از رئیس جمهور خوش استقبال کردند و حتی چند لحظه اول زیر کفکوبی ها بجز مینداری کردند اوباما دیگر امکانی سخنگویی هم نداشت. در این سخنرانی باراک اوباما از جمله اظهار امیدواری نمود که آمریکا از بحران اقتصادی بیرون شده با کشوری از سابقه نیرومندتر تبدیل خواهد یافت. تفصیل این سخنرانی را شما از مجله شامگاهی و همچنین از سامانه اینترنتی ما میتوانید پیدا کنید. از این پیش رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برنان که در کمیته بانکی سنات اظهار کرده بود که در صورت کامیاب شدن تلاش های حکومت برای احیای اقتصاد کشور یعنی آمریکا همین سال از بحران اقتصادی بیرون می شود. چند روز قبل باراک اوباما طرح 787 میلیارد دلاری نجات اقتصادی آمریکا را امضا کرده بود.
دیمیتری مدودف و امام علی رحمان سران روسیه و تاجیکستان ملاقات خود در شهرک زویدوا را با ثمر ارزیابی کردند. به نوشته خبرگزاری ها رئیس جمهور روسیه از همتای تاجیکش دعوت کرد که به روسیه سفر دولتی انجام دهد. به اطلاع ناتالیا تیماکوا سخنگوی رئیس جمهور روسیه سران دو کشور به توافق رسیدند که مذاکرات در موضوع تطبیق طرحهای بنیاد نیروگاه ها را ادامه دهند. و افزود که دیمیتری مدودف و امام علی رحمان سر موضوع تحکیم همکاری در بخش استخراج گاز در تاجیکستان هم تمرکز کردند.
وزیران امور خارجه پاکستان و افغانستان امروز گفتند که روابط میان دو کشور بهبود یافته و به سطح نوی اعتماد رسیده است. رهبر اداره سیاست بیرونی پاکستان شاه محمود قریشی و همتای افغانی او رنگین دادفرسپانتو با دعوت هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا و به خاطر شرکت در بررسی استراتژی نوی آمریکا در رابطه با مبارزه با افراطگرایی در افغانستان و پاکستان وارد واشنگتن شدند. خانم کلینتون این موضوع را روز چهارشنبه با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی و یک روز بعد با وزیر امور خارجه افغانستان رنگین دادفرسپانتو مطرح خواهد کرد.
واحدهای جنگی نیروهای آمریکایی تا 19 ماه آینده عراق را ترک خواهند گفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به کارمند کاخ سفید اطلاع می‌دهد که اظهارات رئیس جمهور باراک اوباما در این باره در نزدیکترین فرصت پخش خواهد شد. عین حال در عراق 142 هزار نظامیان آمریکایی مستقرند. بعد خروج واحدهای جنگی در عراق تقریبا 50 هزار افسر و سرباز ایالات متحده آمریکا باقی خواهند ماند که تعلیم و تمرین نظامیان عراقی را ادامه می‌دهند. کلیه نظامیان آمریکایی طبق سازش میان واشنگتن و بغداد تا آخر سال 2011 از عراق بیرون خواهند شد.
و در همین حال هیئت فرماندهی ایالات متحده خبر داد که دو کارمند پلیسی عراق در یک پستگاه در شهر موسول واقع در شمال کشور سوی نظامیان آمریکایی آتش کشیدند. بر اثر این حمله یک سرباز آمریکایی و ترجمان عراقی کشته شده، سه نظامی دیگر جراحت برداشتند. نماینده پلیس عراق جنرال سید احمد الجبوری تایید کرد که این حادثه در ولایت نینوا در پستگاه رخ داده است که دفاع از کوپرک ها را بر عهده داشت. او افزود که حملگران از جای حادثه غیب زدند و جستجوی آنها ادامه دارد.
و تارو آسو سروزیر ژاپن نخستین رهبر خارجی گردید که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما او را در کاخ سفید به حضور پذیرفت. به اطلاع خبرگزاری ها باراک اوباما و تارو آسو در این ملاقات بیشتر سر موضوع بحران جهانی اقتصادی تمرکز کردند. سروزیر ژاپن گفت که توکیو و واشنگتن برای رفع این بحران باید در یکجایگی تلاش ورزند.
و سربیه صندوق بین المللی پول خواستار 2 میلیارد دلار قرض ایلاوگی می شود. این مبلغ اساسا برای نگه داشتن قرب پول ملی صرف خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، باری دیگر برای شما یادرس میکنیم که تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید. ها و همچنین اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه یا سراغ سامانه یا وبسایت را برای شما یادرس می شویم: www.azadi.org.
و عبدالخیوم، بیاد شروع می کنیم از وضع هوا و از وضع هوایی تاجیکستان و بگوید که مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای تغییریابنده پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور همین حالا هوا آفتابی است، 12 درجه گرم پیش بینی می شود. در ولایت بدخشان 7، در استان سغد 13، در ولایت ختلان 14 و در نواحی تابع مرکز 10 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. دمیتری مدودیف و امامالی رحمان در یک موضع دور از مسکو سری صحبت نشستند. امامالی رحمان با چی برنامه وارد روسیه شد و در ملاقات او با دمیتری مدودیف آیا توافق به دست آمد؟
سال امام اعظم از جشنهای قبلا تجلیل شده چی تفاوت دارد و برنامه بزرگداشت سال امام ابو حنیفه چی معرکه ها را در بر می گیرد؟
و تراس و نخستین مهمانی عالی رتبه اوباما در کاخ سفید. با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیری این مطالب. دمیتری مدودیف و امامعلی رحمان، سران روسیه و تاجیکستان، در ملاقات خود در شهرک زویدوا وضع فعلی همکاری های دو کشور و امکان تحکیم این روابط را بررسی کردند. به نوشته خبرگزاری ها، رئیس جمهوری روسیه از همتای تاجیکش دعوت کرده است که به روسیه سفری دولتی انجام بدهد. ناتالیا تیماکوا، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، گفته است که سران دو کشور به توافق رسیدند که مذاکرات در موضوع تطبیق طرحهای بنیادی نیروگاه ها را ادامه می دهند. با گفته او، دمیتری مدودیف و امامعلی رحمان سری موضوع تحکیم همکاری در بخش استخراج گاز در تاجیکستان هم تمرکز کردند.
قبلا حد زده می شد که جانب ها سر چند موضوع داغ، از جمله امکان بازنگری سازش میان مسکو و دوشنبه آید به حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تمرکز خواهند کرد. امامعلی رحمان با چی برنامه وارد روسیه شد و در ملاقات او با دمیتری مدودیف آیا توافق های به دست آمد؟ از خبرنگارمون در شهر مسکو، محمد رحیمی سایدر، می شنویم.
در مراسم افتتاح گفتشنید، دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، با نظرداشت منافع هر دو جانب خواستار بررسی مسائل اقتصادی و منطقه‌ای شد و در خطاب با همتای تاجیکی خود اعلام کرد: این یک نوع امر خیر خواهد بود برای آمادگی بازدید دولتی شما تا سال روان از روسیه. در نوبت خود، امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، اعلام کرد: با وجود بحران اقتصادی، گردش کالا بین روسیه و تاجیکستان طی 18 سال اخیر بار اول به 1 میلیارد دلار رسید و این نشان می‌دهد برای توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی دو جانبه شرایط فراهم است. امامعلی رحمان با دعوت دمیتری مدودیف برای انجام بازدید کاری ظهر روز سه‌شنبه وارد مسکو شد. در این سفر امامعلی رحمان را مشاوری وی در مسائل سیاسی ارکین رحمت اللهیف و وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی همراهی میکنند. گفتشنید در زویدوا قرارگاه بیرون از شهری رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. تفصیلات بیشتر از این ملاقات دسترس نیست، اما منابع کرملی قبلا خبر دادند رؤسای روسیه و تاجیکستان، شرکت روسیه در طرحهای انرژی آبی تاجیکستان، همکاری در زمینه مهاجرت کاری و نظامی، همچنین تأسیس بخش‌های دانشگاه‌های اساسی روسیه در تاجیکستان را بررسی خواهند کرد. به نوشته منابع کرملی، مثال روشن همکاری طرفین سودمند دو کشور در زمینه انرژی آبی، پیاده سازی طرح ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 میباشد که بهره‌گیری کامل از آن به ماه مارس سال روان برنامه‌ریزی شده است. شرکت روسیه در دیگر طرح‌های آینده‌داری انرژی آبی در تاجیکستان توسعه همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز و صنایع معدنی، مسئله‌های اصولی همکاری‌های نظامی روسیه و تاجیکستان من جمله مسائل مربوط به فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از موضوعات گفت‌وشنید رؤسای جمهوری‌های روسیه و تاجیکستان خواهد بود، آمده است در گزارشات پیشکی منابع کرملی. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تا یک ماه اخیر بار دوم است از مسکو بازدید انجام می‌دهد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
گزارش با درباره بعضی نتایج سفر کره رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به روسیه.
اما هنوز قبل از ملاقات سران روسیه و تاجیکستان در مسکو، برخی از کارشناسان آن را یک گفت‌وشنید غیر مقرره نامیدند و شاید به این دلیل که این ملاقات با تأخیر بیش از 20 روزه به وقوع پیوست. در این مدت شرح و تفسیر زیادی درباره مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه به نشر رسید و نیز پرزیدنت تاجیکستان با سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار و گفت‌وشنید داشت.
و در این پس منظر کارشناسان سیاسی روسیه از احتمال انتقال پایگاه نظامی آمریکایی از فرودگاه منسی قرقیزستان به تاجیکستان را آوردن دوشنبه به غرب و باز هم به تهران نزدیکتر شدنش حرف زدند. در تاجیکستان نیز مطبوعات بازنگری سیاست خارجی و تفسیر عباره کارشریکی استراتژی را تقاضا میکرد. این پس منظر توجه را به ملاقات امام‌علی رحمان و دمیتری مدودف خیلی افزایش داد و حالا از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم که در سیاست واقعی بین دو کشور چی اتفاق افتاد و آن چی دورنما خواهد داشت.
دیدار مسکو قطع نظر از نتیجه هایش پیش از همه بیانگر تحولات در سیاست خارجی تاجیکستان نامیده می شود. اکثر تحلیلگران تاجیک می گویند نخستین بار در این سیاست تلاش های جدی دفاع از منافع ملی به نظر می رسد و یکی از آنها ژورنالیست رجب میرزا حتی استراتژی نو در سیاست خارجی یاد می کند. همکسب مسکوی او آرکادی دوبنوف برعکس میگوید تاجیکستان نظریه استواری سیاست بیرونه ندارد و رویدادهای اخیر میان دوشنبه و مسکو فقط یک آزردگی و کوشش کم ناآوردن از قرقیزستان همسایه است که توانسته است از تجارت در میان ابرقدرتان سود بردارد. عقیده پروفسور دانشگاه هومبولدت در آلمان لوتس ژخک در ماورای این دو قطب است و میگوید سیاست امروزه بیرونه تاجیکستان را وضع سنگین اقتصادی این کشور معین کرده است. و کارشناس روابط بین المللی در مسکو ولادیمیر موخین میگوید در سیاست بیرونه دوشنبه تغییر به وجود نیامده، تاجیکستان از روسیه تنها اجرایش وعده های گذشته را طلب میکند.
تاجیکستان سرمایه گذاری می خواهد، نه در سخن بلکه در عمل. برای نمونه می خواهد که نیروگاه روغن ساخته شود و نیروی کار تاجیکستان در آن استفاده گردد و این همه رشد یابد.
سامانه اینترنتی موج آلمان در ادامه تصویری از وضع اقتصادی تاجیکستان از گزارش اخیر سازمان جهانی بحرانشناسان یا ICG یاد میکند که هفته پیش زیر عنوان تاجیکستان در راه به سوی ناکامی و سقوط به نشر رسید. تحلیلگر مسکوی دومنوف میگوید کاهش نرخ آلومین و پخته در بازار جهانی خزینه دولت را خالی کرد و خشکیدن مجرای یارانه های مهاجران تاجیک از روسیه یک جا با بحران انرژی سبب دشواری های طاقت فرسای اجتماعی گردید. اما تحلیلگران تاجیک تحولات در سیاست خارجی تاجیکستان را به رویدادهای دیگر بستگی می دهند. آنها می گویند وضع بحرانی در تاجیکستان همیشه در این یا آن سطح وجود داشت، اما سبب تلاش و تکانها در سیاست بیرونه دوشنبه نمی گشت. بخیده آنها بازندشی این سیاست از اظهارات پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف در ماه ینوار در ازبکستان سر شد. مدودف گفت کشورش به برنامه های آب و برق دولت های همسایه به رضایت و قناعت همسایگان دیگر سرمایه گذاری نخواهد کرد. در تاجیکستان رموز گرفتند که اشاره به نیروگاه برق آبی روغن دخل دارد، زیرا علکی معلوم بود که روسیه آماده شرکت در ساختمان نیروگاه قنبراتای قرقیزستان است. اعلان سرمایه گذاری و کمک های زیاده از 2 میلیارد دلاری روسیه به قرقیزستان بگذار حتی به طوری که گفته می شود در مقابل راندن امریکایی ها از منس در دوشنبه وعده های پیشینه روسیه به تاجیکستان را خاطر رسان کرد. مراد ممشویف کارشناس سیاسی در دوشنبه میگوید این قضیه سبق شد برای مقامات تاجیکستان.
تاجیکستان میخواهد اقلا چنین پشتیبانی را پیدا کند که روسیه برای قرقیزستان صلاح دانیست. ممکن حتی پشتیبانی بیشتری را با در نظر داشت آن که در دوشنبه فکر میکنند که کشورشان از قرقیزستان دیده مهمتر است و امکانیت های بیشتری دارد.
شارح امور آسیای مرکزی در رادیوی آزادی خالد قادر میگوید تاجیکستان برای پیش گذاشتن چنین تقاضای خود دلیل ها نیز دارد. روسیه برای اجاره پایگاه حربیش در تاجیکستان کرایه نمیپردازد و تاجیکستان یکی از رصدخانه های نادر مشاهده کیهانی را با نام اکنا به اختیار مسکو داده است. گفته شنید طرف ها در مورد فرودگاه عینی ادامه دارند. روسیه آن را نیز میخواهد بدون پرداخت به دست آورد، ولی دوشنبه خواستار استفاده مشترک از این فرودگاه نزدیکی تخت است. با وجود آن که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آغاز ملاقاتش با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف به $1 میلیارد رسیدن تبادل مال میان دو کشور را نشان دهنده خوب نامید، حجم و تاثیر سرمایه گذاری های چین و ایران به اقتصادیات تاجیکستان تا رفت نمایان تر می شود. اتحاد اروپا در سفر اخیر رحمان به بروسل $34 میلیون وعده کرد و بانک رشد آسیا دیروز گفت برای کاهش پیامدهای بحران به تاجیکستان $102 میلیون خواهد داد. باز کردن راه اکمال نیروهای آمریکا و ناتو از طریق تاجیکستان به افغانستان و گسترش همکاری های دوشنبه با غرب نیز ثمره خود را خواهد آورد. در این پس منظر دوشنبه حق دارد سوال کند که برای چی باید به روسیه امتیاز بدهد. با عقیده اکثر کارشناسان تحولی که در سیاست بیرونی تاجیکستان به وجود آمده است موقتی یا کوتاه مدت نخواهد بود.
وضع واقعی روابط میان مسکو و دوشنبه و دورنمایی این روابط. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می‌شویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. امسال در تاجیکستان سالی امامی اعظم اعلان شده است. هرچند اکثر مردم از تصمیم حکومت برای برگزاری سالی امامی اعظم پشتیبانی می کنند، ولی می گویند که این تلاش بیشتر به خاطر بالا بردن محبوبیت دولت در چشم مردم است. اعلان سال به افتخار این یا آن چهره معروف و یا کدام رویدادی مهمی تاریخی برای تاجیکستان حادثه نو نیست و سال امام اعظم از آن جشنهای قبلا تجلیل شده چی تفاوت دارد و برنامه بزرگداشت سال امام ابو حنیفه چی معرکه ها را در بر می گیرد؟ پاسخ این سال در گزارش همکار ما کیمر سیعتا از شهر دوشنبه.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید با نشر کتاب‌های فقه اکبر و مسند سیمای واقعی و تعلیمات امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم بنیادگذار مکتب فقه حنفی را معرفی میکند. ادیبگ زیایوف مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ میگوید این اقدام در رابطه با سال بزرگداشت امام اعظم صورت میگیرد که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام شده است.
درباره حیات و فعالیت امام اعظم قریب که ادبیات وجود نداشت. امروز کوشش‌های از حد زیاد در نشان دادن روی حیات و فعالیت این شخص بزرگ کتاب و مجله ها به تاب می رسند.
مذهبی حنفی یکی از چهار مذهبی اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان، ایران و افغانستان و برخی از کشورهای عربی به سر می برند. بیش از 90% ساکنان تاجیکستان است پیروی این مذهبند و هدف از بزرگداشت امام اعظم را نقطه گذاری مقامات به بحث های پیچیده مذهبی در کشور ارزیابی می کنند. حاجی اکبر تورجانزاده وکیل مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان اگرچه آشنایی بیشتری ساکنان با تالیفات امام اعظم را به منفیت میداند، اما میگوید که این سال نرمشه در مناسبت دولت و دین و دینداران را به دنبال نخواهد داشت.
بزرگداشت حضرت امام اعظم میگیم ایشون مسجد میبندیم، هم احتفالی جشن میکنیم، میگیم بچه‌ها تو مسجد نبیون. باور کنید من هیچ خیلی نرمشه در این مسئله حس نمیکنم، بلعکس فقط در شهر دوشنبه قریب 10 مسجد جمعه خونی که تو این وقت جمعه میخوندن من در این هفته اخیر بسته شدن.
واحد خان قاسدنوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید پیش از اعلان رسمی سال امام اعظم حزبش میخواست یک کنفرانس بین المللی در این زمینه را برگزار برگزار کند، اما پاسخی رد گرفت و احتمالی با این بهانه جلب توجه ساکنان مسلمان برای پشتیبانی از مقامات را صرف نظر نمی کند، در حالی که به گفته او کشور با بسته مشکلات دست به گریبان است و این مشکلات روز تا روز اعتماد ساکنان به مقامات را کاهش می دهد. واحدخان قاسدینوف میگوید تا زمانی که تعلیمات امام اعظم صدقاً در جامعه تاجیکستان پیاده و از فرموده های او پشتیبانی نمی شود، سال بزرگداشت او به حاصل خواهد بود.
باید که در وقت بزرگداشت کردن یعنی افکار ارزشمند امام ابو حنیفه در جامعه ما پیاده شود، به عمق فرموده های آن کس افکار آن کس نرسیم و آن را در جامعه پیاده نکنیم، از این برای ما یگان به جامعه تاجیکستان یگان فایده نیست.
اما فاروخ عمروف کارشناس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اعلان این سال با نیت جلوگیری از گسترش جریان و رویه های تازه مذهبی که اکثرا از خارج هدایت میشوند اعلان شده است.
برای اون که همون خلای معنوی رو که امروز در تاجیکستان از نقطه نظر مذهبی و ملی با وجود آمده است، ایدئولوژی های بیگانه پر نکنند و استقلالیت جمهوری تاجیکستان رو زیر خطر نگذارند، من گمان میکنم که شخصیت امام اعظم و تعلیمات او خیلی
اما این همه در حالی است که برخی از منتقدان حکومت پرزیدنت رحمان حمایت او از مذهبی حنفی را مداخله روی راست دولت در امور مذهبی و آن را مغایر با قوانین کشور می‌دانند. از سوی دیگر این اقدام به گفته آنها مخالف قانون اساسی تاجیکستان است که دین را از دولت جدا خوانده و گفته است دولت باید از هیچ ایدئولوژی چی مذهبی و چی غیر مذهبی حمایت نکند. کیومرث یاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش با درباره برنامه چهارابینی های حکومت به خاطر بزرگداشت امام اعظم.
شنوندگان ارجمند، ما در ادامه مجله بامدادی چند گزارش جالب دیگر هم داریم که با سرخط آنها بعد از شنیدن یک بار ترانه آشنا خواهید شد.
باشم که در آی بدروم ششتا باشم که در آی بدروم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششتا باشم که در آی بدروم شانه به شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا ششتا باشم که درائی بدرون باشم که در آین بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششتا باشم که در آین بدرم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. تارو اسو نخستین مهمانی عالی رتبه اوباما در کاخ سفید، توکیو و واشنگتن با هم قرین تر می شوند.
افغانستان بعد از مناس بسته شدنی پایگاه آمریکایی در قرغیزستان آیا به وضع نیروهای ائتلاف بین المللی تاثیر خواهد داشت؟
و چرا در ناحیه رشت بازاری رادیوهای تولید چین دوباره گرم شده است؟ یادآور می‌شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد بر دوش داریم.
امروز چهارشنبه 25 فوریه سال 2009 میلادی است. تارو آسو سروزیر ژاپن نخستین رهبر خارجی گردید که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما او را در کاخ سفید به حضور پذیرفت. اوباما این را چون نشانه روابط قوی دو کشور ارزیابی کرد.
The Prime Minister is the first foreign dignitary to visit me here in the Oval Office.
سروزیر ژاپن نخستین سرور کشور خارجی است که من در دفتر خود او را پذیرایی میکنم. فکر میکنم این بیانگری روابط مستحکم ایالات متحده و ژاپن است. اتحاد ما پایه اصلی امنیت در شرق آسیا است.
The alliance that we have is the cornerstone of security in East Asia.
به اطلاع خبرگزاری ها باراک اوباما و تارو آسو بیشتر سری موضوع بحران جهانی اقتصادی تمرکز کردند. سروزیر ژاپن گفت که توکیو و واشنگتن برای رفع این بحران باید در یک جایگی تلاش ورزند.
ما باید با مشکلات فراوان رو برای استفاده مقاومت کنیم. ما اقتصادهای اول و دوم عالم از روی حجم تولید محسوب می شویم. با ما ضرور است که همراه کار کنیم و من چنین می شمارم ما تنها دو کشوری به طور ضروری نیرومندیم که توان حل مسائل برای همه عالم حیاتاً مهم را داریم.
سفری رسمی تارو آسو با واشنگتن به دنبال سفری کاتب دولتی آمریکا هیلاری کلینتون به توکیو صورت گرفت. به نوشته خبرگزاری ها ژاپن از آن نگران بود که سالهای اخیر مناسبات میان دو کشور اندکی به سردی گرایده بود. از جمله توکیو از تصمیم ایالات متحده برای از فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم خارج کردن کره شمالی انتقاد کرده بود. همزمان ژاپن از افزایش نفوذ چین در منطقه سخت نگران است. در ملاقات اوباما و آسو در کاخ سفید موضوع کمک ژاپن به ائتلاف بین المللی در افغانستان هم بررسی شد. روز سه‌شنبه نماینده وزارت امور خارجه ژاپن گفته بود که کشورش آماده است تا نیم سال معاش 80,000 کارمندان پلیس افغان را پرداخت کند و همچنین برای بنیاد مکتب و بیمارستان ها مبلغ ضروری تخصیص دهد. سال 2002 ژاپن وعده کرده بود که برای احیای افغانستان 2 میلیارد دلار جدا میکند.
و در حالی که در کاخ سفید ملاقات سران دو کشور میگذشت، در کمیته بانکی سنت آمریکا رئیس بانک مرکزی بن برننکی هم از بحران اقتصادی و امکان ختم آن صحبت میکرد. با گفته او بحران فقط در حالی رفع خواهد شد که تلاش های حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از پایین روی اقتصاد کامیاب شود. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری ما در شهر نیویورک لطیفی.
رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برننکی ضمن سخنرانی در کمیته بانکی سنت هشدار داد اگر چاره‌های فراگیر حکومت به احیای اقتصاد ایالات متحده کامیاب نشوند، گمان است که بحران اقتصادی سال روان خاتمه یابد. برننکی گفت:
If actions taken by the administration, the Congress and the Federal Reserve are successful in restoring some measure of financial stability, and only if that is
اگر آن گام‌هایی که مأموریت اوباما، کنگره کشور و بانک مرکزی برای به اعتدال آوردن وضع مالی برداشتند کامیاب شوند، تنها در این صورت از دیدگاه من انتظار واقعی وجود دارد که پایین روی فعلی سال 2009 به اتمام میرسد و سال 2010 سال احیای اقتصاد خواهد شد. برنان که حد زد که شاید پایین روی اقتصاد همین سال خاتمه یابد، او افزود که حکومت هدف ملی کردن بانک ها را ندارد. این اظهارات در بازارهای سهامی همچون خوشخبر استقبال شد و در واکنش به آن شاخص داو جونز که قبل از این در پسترین سطحش از سال 1997 قرار داشت یک بار 3% بالا رفت. دیگر شاخصهای مهم سهامی آمریکا در مجموع تقریبا 4% افزودند. در گزارشش به کمیته سنت رئیس بانک مرکزی پیشگویی کرد که در دوام 6 ماه اول سال 2009 شاید پایین روی اقتصاد ادامه یابد و اما با وجود این انتظارات واقعی نیز موجود است که تا پایان سال روان این روند قطع خواهد شد. برنانکی هشدار داد که برای احیای اقتصاد بازار وام ها و بازار مالی باید به طور معمولی فعالیت کنند. در کوشش احیای اقتصاد رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما با تازگی طرح 787 میلیارد دلاری نجات اقتصاد کشور را امضا کرد و بانک مرکزی قیمت بهره بانکی را به سابقه کاهش داد که عین حال آن تقریبا به صفر برابر است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
دیدگاه رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برنانکی بود با امکان ختم بحران اقتصادی. و ما باید گفت که بحران جهانی کشورهای ثروتمند و فقیر را در یک شرایط نابرابر قرار داده است. کشورهای ثروتمند به خاطر مقابله با بحران و نجات اقتصادهای خود برنامه های پر هزینه را روی دست گرفتند. اما کشورهای از لحاظ توانمندی اقتصادی ضعیفتر رو بر رحم نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول نشستند. اما این نهاد در بهای قرضش کاهش دادن خراجات از حساب بودجه دولتی را طلب میکند. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
بعد از تصویب برنامه‌های تنظیم مالی آمریکا، کشورهای دیگر صنعتی جهان از قبیل بریتانیا و آلمان و فرانسه برای رهایی از بحران سرتاسری مالی مبلغ‌های هنگفته را در نظر گرفته‌اند. اما کشورهای دیگر از قبیل اوکراین و لاتوی نیز هستند که باید برای دریافت قرض با صندوق بین‌المللی پول مراجعه کنند. تفاوت اصلی میان اوکراین و لاتویا و کشورهای پیشرفته صنعتی غرب این است که کشورهای غربی توانایی پرداخت قرضهای روزافزون خود را دارند. اما اوکراین و لاتویا به اندازه از خارج قرض گرفته اند که برای سرمایه گذاری بیشتر گرفتنی باز هم قرض مشکل را آسان نمی کند. سرمایه گذاران خارجی دیگر نمی توانند قرضهای حکومتی آنها را بخرند. از سوی دیگر چاپ پولهای بیشتر سبب تورم بیش از معیار پول می شود. به همین دلیل آنها نمی توانند برنامه های گسترده تنظیم مالی را پیاده کنند و راه یگانه همکاری با صندوق بین المللی پول باقی می ماند. دیوید هاولی، سخنگوی این مؤسسه مالی جهان در واشنگتن، در این باره چنین می گوید.
Basically, it's between those countries who can take on extra debt where markets have confidence that
اصلا تفاوت بین کشورهایی که می توانند قرض اضافی بگیرند، یعنی کشورها که بازار را در شرایط کسری بیشتری بودجه می توانند زیر نظارت داشته باشد و کشورهایی که برای گرفتن قرض سرچشمه ندارند یا به پرداخت نرخی گران قرض دچار می شوند یا از حالا زیر بار گران قرض قرار دارند.
Either because they would face very high borrowing costs or they're already highly indebted.
دیوید هاولی می افزاید صندوق بین المللی پول با کشورهایی که برنامه های تنظیم مالی خود را تقویت می دهند می تواند از دو راه کمک کند. یکی این که برای تأمین ثبات پول ملی آنها قرضهای موقتی می دهد و دوم در اختیار آنها مشورت های ضروری می گذارد تا آنها زودتر از بحران رها شوند. با چنین مشورت ها کاهش مصارف در بخش های اجتماعی، بالا بردن مالیات یا انداز و تنظیم مصارف درآمد و مصرف بودجه داخل می شود. هدف از چنین تدابیر این است که چنین کشورها در صورت قطع سرمایه گذاری های صندوق بین المللی پول بتوانند دوباره برای سرمایه گذاران خارجی به کشورهای قابل توجه تبدیل یابند. مثلا دیوید هاولی در مورد اوکراین چنین می گوید.
Ukraine is not in the position to undertake the kind of fiscal stimulus that a country like the US.
اوکراین در وضع نیست که مثل آمریکا برنامه دقیقی تنظیم تهیه کند. اوکراین به کمک دیگران نیاز دارد تا از دشواری‌هایش رها یابد. این بدان معناست که برای تمویل بودجه کمی از حساب خود، کمی از خارج و کمی از صندوق بین المللی پول مبلغ می‌گیرد.
Of some budget adjustment and some external financing, a portion of which comes from the IMF.
اقتصاددانان بیمی آن را دارند که مثل اوکراین و لاتویا کشورهای دیگر نیز هستند و چنین کشورها منتظرند که آنها را نجات دهند. با نظرداشت چنین وضع 22 فوریه رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا با صندوق بین المللی پول پیشنهاد کردند که باید ذخیره های خود را دو برابر افزایش دهد و به 500 میلیارد دلار رساند تا در شرایط بحران مالی به کشورهای نیازمند کمک کند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
اوه اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشره های غربی. قبل از شروع برنامه همکارم عبدالقیوم این نشره ها رو ورق میزد و حالا از او میشنویم که این نشره ها بیشتر روی کدام موضوع های مبرم تمرکز کردند. عبدالقیوم؟
در شماره های اخیر خود نشره های غربی بیشتر روی مسائل همکاری های مسکو و واشنگتن تمرکز کردند. این نشره ها نوشتند که مناسبات میان روسیه و آمریکا را در حال حاضر روند حوادث پیرامون ایران معین خواهد کرد. از جمله استروب تلبود معاون سابق وزیر خارجه آمریکا با نشر یک مطلب در شماره اخیر فاینانشل تایمز نوشته است که به تفاوت از اس‌اس‌آر روسیه هیچ یک ایدئولوژی و ساخت سیاسی و اقتصادی را ترغیب و پشتیبانی نمی کند، اتفاقچی مهم ندارد و این کشور حالا ابرقدرت نظامی هم نیست. در حال حاضر افسود است آقای تلبوت برای روسیه دو راه مانده است. یکی این که بازگردد به زمان تعقیب فشار و زورگویی و دوم اعتراف این واقعیت که کامیابی و امنیت مستقیم به همگرایی و همکاری مربوط است. به عقیده مؤلف این وظیفه آمریکا و اروپا است که روسیه را برای انتخاب راه دوم هدایت و راهنمایی کند. چنین به نظر می رسد که نوشته است واشنگتن پست بعد رویکار آمدن براک اوباما روابط به سردی گرایدی مسکو و واشنگتن را به بهبود می آورد. نشریه از کاهش ذخایر طلای روسیه و افزایش میزان بیکاری در کشور نوشته و گفته است که تا جای حرکت های دموکراتی در این کشور دوباره به جنبش می دروند، هرچند که شبکه های تلویزیونی هنوز در زیر نظارت و اطاعت سخت دولت قرار دارد. دوران پوتینیزم رو به سقوط می آورد و تلاش های پنهانی برای دستیابی به قدرت آنگونه که در سالهای 90 مشاهده می شد شروع شده است. از این رو گفته است مؤلف امکان دارد و احتمال می رود که در تابستان بار دیگر برای سرنگونی ساکاشویلی معرکه های تکراری دایر شود. شارح مجله نیوزویک نوشته است که الان روسیه از خود رفتار شایسته را به نمایش می گذارد. این البته پاسخ مسکو به واشنگتن است که گفت استقرار سیستم سپر ضد حمله موشکی در اروپای شرقی را بازنگری خواهد کرد و در نوبت خود مسکو نیز از جایگیرسازی راکت های نو اسکندر در کالینینگراد دست کشید. این همه تغییرات ها به فکر مؤلف مطلب بی سبب نیست، زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا میخواهند که روسیه برای حل مسائل برنامه‌های هسته‌ای ایران با این کشورها همکاری کند. البته روسیه خوب میفهمد که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بر ضد منافع خود او نیز هست، ولی حالا منافع تجارتی این کشور را در یک حالت نامعین نگاه داشته است، نوشته است مجله. ما در روسیه توجه را به کرمل کرده آزادی مطبوعات را از دست دادیم، نوشته است مجله نیوزویک. مؤلف از گزارش یکی از مشاورین نزدیک پرزیدنت روسیه ایگور یورگنس که حکومت را در ناتوانی و بی‌مسئولیتی در اداره اوضاع و مخصوصا در زمان بحران مالیوی انتقاد کرده است مطلب تهیه کرده است. با اندیشه مشاور پرزیدنت روسیه تنها فعالیت آزاد جامعه مدنی و برقراری روابط جامعه با حکومت و مخصوصا عمل بی‌ممانعت مطبوعات آزاد میتواند در امر آسان پشت سر کردن بحران مالیوی مساعدت کند. مؤلف از قبل مشاور پرزیدنت نوشته است که نارسایی و کمبود اساسی حکومت در روسیه این است که نتوانسته است ماهیت استراتژی خود را به مردم بفهماند. لغو انتخاب گوبرناتورها از طرف حکومت این اشتباه سخت پوتین است که باعث نابودی آزادی سخن شد. آزادی بیان برای روسیه اهمیت حیاتی دارد و حالا زمان فرا رسیده است که در روسیه باید دموکراسی واقعی عمل کند، خلاصه کرده است مؤلف مطلب.
تشکر عبدالقیوم قیوم‌زاد بود با چند مطلب نشریه های غربی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا رو می آوریم به رویدادهای منطقه‌ای. پیر موریل فرستاده خاص اتحادیه اروپا در امور آسیای مرکزی در جریان بازدیدش از بیشکک گفته است تصمیم دولت قرقیزستان در مورد اخراج نیروهای آمریکا از فرودگاه مناس به تنظیم ثبات در افغانستان مساعدت نخواهد کرد. بیشکک قرارداد تأسیس پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناس را لغو کرده برای نیروهای آمریکا 180 روز فرصت داد تا مناس را ترک کنند. از بیشکک همکار ما میر اسراری فرغانی.
پیر موریل فرستاده خاص اتحاد اروپا در امور آسیای مرکزی که یک سفر کاری در بیشکک را انجام میداد اقدام حکومت قرقیزستان در مورد بستن پایگاه نظامی مناس را خلل جدی در تنظیم ثبات و برقراری افغانستان ارزیابی کرده است. خبرگزاری 24 کیجی به نقل از قول جناب موریل نوشته است که مقامات قرقیز بیرون کشیدن نیروهای ائتلاف ضد ترور از پایگاه نظامی مناس را با دولت‌های اتحاد اروپا مورد بررسی قرار ندادند. و همچنین تذکر داده است که موقع اتحاد اروپا همچنین بعضی نکات مهم دیگر را در این مورد ضمن انجام دیدار ملاقاتهایش با ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان و ایتیبای تقایف رئیس پارلمان این کشور بیان داشته است. با تاکید جناب موریل در میان نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان غیر از نظامیان ایالات متحده آمریکا نیروهای ممالک عضو اتحاد اروپا نیز مشارکت دارند. وی گفته است شهروندان اتحاد اروپا که در افغانستان وظیفه انجام می‌دهند هر روز جان خود را به خطر مواجه می‌کنند تا که امنیت و ثبات در این کشور برقرار بماند. پیر موریل به دنبال این تاکید کرده است که مسئولیت برقراری ثبات در آسیای مرکزی و سراسر افغانستان به دوش نیروهای ائتلاف ضد ترور است. بنابر سخنان پیر موریل ممالک اتحاد اروپا از اقدام حکومت قرقیزستان جهت بستن پایگاه نظامی مناس رسما آگاه کرده نشده‌اند. با عقیده این مقام اتحاد اروپا به این دلیل اقدام حکومت قرقیزستان باید در میان کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی مورد تحقیق جدی قرار گیرد. موصوف گفته است زیرا بستن پایگاه نظامی مناس تنظیم ثبات افغانستان و آسیای مرکزی را زیر سوال خواهد ماند. با گفته پیر موریل اتحاد اروپا هر گونه تصمیم کشور صاحب استقلال قرقیزستان را احترام میکند و افسوده است ولی به مقامات این کشور ضرور بود که نظر جانب مقابل را احترام نمایند. بنابر سخنان فرستاده خاص اتحاد اروپا در امور آسیای مرکزی نهادهای مالیوی این اتحاد آماده اند و لایحه هایی که قرقیزستان و تاجیکستان در بخش آب و برق راه‌اندازی خواهند کرد کمک های مالی رساند. بنا به خبرگزاری 24 کیجی جناب موریل همچنین ابراز قناعتمندی کرده است که کشورهای شوروی سابق از بنیاد آبانبارهای بزرگ دست کشیدند و ساختن نیروگاه های برقی خرد و میانه را زیر دست گرفتند. با گفته پیر موریل اتحاد اروپا محض چنین لایحه ها را قابل قبول می شمارد و آن را لایحه های دورنمایشان درخشان ارزیابی می کند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی ها از امکان با مشکل مواجه شدن نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان بعد از بسته شدن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس کنوری شهری بیشکک. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله گزارش ها از مناطق تاجیکستان تقدیم می شوند، از جمله درباره آن که چرا در رشت بازار رادیوهای تولید چین دوباره گرم شده است. اما قبل از این یک پاره ترانه.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس جانان ای من فقط توی بس چشمک ده من بسوی هر کس جانان ای من فقط توی بس چشم زد من بس توی هر مردم به جمال تو گرنگ است احوالی اسیری عشق تنگست من دادتی دست اختیارم احوالی اسیری عشق تنگست من دادتی دست اختیارم
ترانه‌ای بود از سیراج‌الدین فاضل در مجله بامدادی رادیوی آزادی. در رشت بازار رادیوهای گرم است که توسط بطری‌های خرد کار می‌کنند. ساکنان این منطقه که به نیروی برق دسترسی ندارند و از این رو به از شنیدن رادیو و تماشای تلویزیون محرومند، به خاطر دریافت اطلاع رو به رادیوهای خرد تولیدی چین آوردند. خبرنگار ما در منطقه محمود شادی گزارش می‌دهد که چون طلبات زیاد است، قیمت این رادیوها نیز روزهای اخیر کمی بالا رفته است.
در وقتی ببرکیو ارزمه رادیوهایی که دوست بطری میدان میخورن میگیریم گوستانسایی که قبول میکنن کم میزنن کم کم و خبرهای اخیرون همین میفهم
این صدای بابای آرزو یک سکنی 70 ساله ناحیه رشت که در این همه ببرکیو اخبار تاجیکستان و جهان را از رادیو میشنود. او میگوید رادیوی از دکان دیها خریدهش چینایی است و برتریتش این است که یک جفت بطری آن تا 3 ماه فعال بوده است. اما محمد صالح یک شنونده دیگر فعال رادیو در رشت میگوید متاسفانه در چنین رادیوها صدای شبکه های رادیوی تاجیکستان چندان خوب شنیده نمی شود و افزود در این شب روز بسیاری ها خبرهای عالم را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و خراسان میشنیدند. ولی در این همه ببرقی ها سودای رادیو های چینایی که با ارزانی و کم مصرفی خود نام برآوردند در بسیاری از دکان های رشت گرم بوده است. جمشید یک تاجر رشتی میگوید هرچند بحران مالیوی و سردی های در تجارت مشاهده می شود اما در موسم این سال همه رادیو های آورده اش از دوشنبه به فروش رفتند. اما ساکنی دیگری رشت محمد صادق سایمهدین میگوید در این همه ببرقی ها آنها به قول از دنیا بخبر ماندند. وی گفت یگانه مکان اطلاعات گیری او چایخانه و یا مرکز دهه میباشد که افراد رادیو شنو از شنیده های خود به مردم قصه میکردند.
سبب نبودن برق جمع شده در نزد چایخانه مسجد دهات آمده از مردم کم بیش از همین خبرها بخبر میشه. لکن یگان اساس کارو نمیوی چون که از سبب لااقل یک ساعت سعید میشد به ما اطلاعاتی به همین جناب عالی بلیجا رفتن چی کارها شدن در بین دولتداری همینها رو ما میفهمیدیم بسیار نقل میشد.
این در حال است که ساکنی بازنشسته رشت عبدالجمیل جمال با یادآوری از 2-10 سال پیش گفت اون زمان قریب در همه مراکز دهاتی رادیوها فعال بودند. و ای گفت با اون چی که او از دهان مردم شنود چندان اعتماد ندارد. ولی با این همه برخی از ساکنان رشت میگویند بعد از انتظاری های زیاد چه روزه برق میشود ناامید شده مجبور شدند به خاطر دسترسی به اطلاعات رادیو بخرند. و در همین حال مقال تاجیکی که بازار برداشت زم کنه اونجا به کار آمده این رادیوهایی در چند ماهی پیش همگی 15 تومانی ارزش داشته اکنون از 20 تا 25 تومانی فروخته می شوند. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
رو به رادیوهای به اصطلاح بطری‌دار آوردن ساکنان منطقه رشت.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز هم از مناطق تاجیکستان، این نوبت از شمال کشور. کمیته امور ولایت سغد میگوید که در سال گذشته 2008 مبلغ سبد استعمالی یک ماهی ساکنان نظر به سال پیش افزوده 175 سومانی برای یک نفر را تشکیل داده است. متخصصین کمیته امور این رقم را در اساس نظرسنجی صرف بودجه اویلوی 300 خانواده معین کردند. این در حال است که در سال 2007 مبلغ سبد استعمالی ساکنان 135 سومانی برآورد شده بود و اما 175 سومانی تا کجا برای تأمین یک شهروند با مواد غذا کافی است؟ از خبرنگار رادیو آزادی در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
بر پایه معلومات کمیته امور ولایت سغد در سال گذشته 2008 ساکنان ولایت برای غذای هر ماه یک نفر حدود 85 سومانی چیز بیش از 20 دلار ایالات متحده مصرف کردند. عبدالمجید سعدالله سردار کمیته مذکور گفت
استعمال حقیقی خوراکواری از روی معلومات جنبستی تحقیق خانواده 85 سومانی 44 درام را تشکیل کرد. 170 سومانی 12 درام از روی معیار میانه رسنلی باید استفاده برده شود.
متخصصین کمیته امور این رقم را در اساس نظرسنجی صرف بودجه آیلوی در میان 300 خانواده گوناگون سعودی معین کردند. در تاجیکستان هنوز قانون درباره سبد استعمالی قبول نشده است و مسئولین کمیته امور 175 سومانی را شرطاً مبلغی سبد استعمالی ساکنان نام می‌برند. با گفته آنها سبد استعمالی همه انواع غذایی اصلی برای زندگی یک ماهی یک نفر را در بر می‌گیرد، ولی در اصل می‌افزاید آقای سعدالله برای قسمی بسیاری ساکنان سغد نان و چای خوراکی اساسی به حساب می‌رود. بر علاوه ساکنان عادی شهرها دسترخوان‌های خود را با شکر و کنفت‌ها و گاه مربا، ساکنان دهات با میوه‌های خوشکتر و یک مرتبه با خوراک گرم عادتاً در شامگاهان زیب می‌دهند. 85 سومانی یعنی مبلغی که از روی معلومات کمیته امور در سال گذشته 2008 ساکنان سغد هر ماه برای غذای یک نفر صرف کرده اند برابری ارزش یک خلطه آرد 50 کیلویی در تاجیکستان است. ولی ساکنان عادی سغد که در کوچه و خیابان ها و بازارهای خوجند با آنها هم صحبت شدیم، مبلغ سبد استعمالی یعنی 175 سومانی را غیر واقعی می حسابند.
نمیرسد خوراک را کمش اگر گوید اگر ماهش بگوید 500 سومان کم است.
کم کار خودی گذارم طاقت کردم دارم کم کم خودی گشتی طاقت بگوید خلاص.
در این رابطه کارشناس قمری احرار میگوید احتمال کمیته امور با پست نشان دادن مبلغ سبد استعمالی میخواهد فاصله بین معاش حداقل، ماهانه میانه و مبلغ سبد استعمالی را کمتر و موقع دولت و حکومت را در حمایت غذایی ساکنان بهتر جلوه دهد. او میافزاید
فرض کردیم در خانه کمپیر همراه مسافر است و با این مقدار پول اونها چی استعمال کرده میتونن، چی چیز را از بازار خریداری کرده میتونن. شاید تنها برای همون یک پیاله چای، یک لنده قند و یک برده نان باشد.
در تاجیکستان معاش حداقل 60 سومانی بیش از 15 دلاری آمریکایی می باشد و معاش میانه ساکنان سغد در سال 2008 میلادی بنا به معلومات کمیته امور حدود 165 سومانی را تشکیل داده است. با گفته همین منبع تقریبا 65 درصد ساکنان سغد در زیر میزان فقر به سر میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود درباره سبد خیلی ناچیز و نیمه خالی استعمالی مردم استان سغد. و اکنون شنوندگان ارجمند همراه با شهر قرغان‌تپه می رویم تا ببینیم که در این روزهای سرد زمستان ساکنان بناهای بلند آشیانه چی روز و روزگاری دارند. خبرنگار ما در خط ناصرجان مامورزاده این موضوع را پژوهش کرده چنین گزارش فرستاد.
اهل خانواده شهناز رحمان قلوه هر لیتر آب نوشاکی را با صرفه‌کاری و احتیاط تمام استفاده می کنند، زیرا این خانواده عبارت از 7 نفر دسترسی دائمی و کافی به آب صاف نداشتند. شهناز رحمان قلوه جوان دختری 22 ساله است و با پدر و مادرش، بیبیش و سه خواهرچه خردش در قبط پنجمی بنای 5 آشیانه به سر می برد. وی می گوید تا اونجا که یادش است از زمانی که در صنف های پایانی مکتب میانه تحصیل می کرد کرد تا به امروز وی به خانهشان روزی از 5 تا 10 ستیل آب میکشید. شهناز یاد میارد که در چند سال قبل از ته خانه این بینا توسط آبکش تا به آشیانه پنجم آب میبرآمد، اما مقامات برای خودسرانه نصب کردن دستگاه آبکش والدین او را جریمه کرده خطی خودسازی آبکش را بریده اند. همکنون دستان شهناز از ضرب آبکشانی همه روزه تا به آشیانه پنجم لط خورده میگوید خودش تنها بیش از 3-4 ستیل آب کشانده نمیتواند و از کمک خواهرانش استفاده میکند.
ما چند سال میشود که از مکتب آب میکشانیم و همسایه ها خیلی وقت آب نمیتیند و کارکنای اداره آب از ما اومده پول خوش میکنم و ما آب نداریم. ما از نبودن آب تنقسی میکشیم.
در حالی که شهناز میگوید اداره تامین آب از خانواده او پرداخت حتمی آب استفاده شده را طلب میکند، هرچند تا به آشیانه پنجم آب نمیبراید، مؤسسه آب و کاریز شهر قرغان‌تپه از یک بار بالا بردن حق استفاده آب برای ساکنان مرکزی ولایت ختلان خبر میدهد. اگر فعلا برای یک متر مکعب آب اهالی میباید 21 درهم پول دهد، آینده نزدیک نرخنامه خیلی تغییر خواهد خورد و به حدی دستی کم 50% افزون خواهد شد. عبدالمجید شریفوف سروری کارخانه فرعی آب و کاریز قرغان‌تپه میگوید سبب بالا بردن حق استفاده از آب و کاریز راه اندازی برنامه نوی بهسازی تامینات اهالی با آب بوده است. به گفته او اخیرا بانک اروپایی رشد و بازسازی برای تطبیق این برنامه در شهر قرغان‌تپه و نواحی دنغره کلو 5 میلیون دلاری امریکایی ایراد کرده است.
70% مبلغ‌گذاری باید با بهداشت آب تامین روانه کرده شود، 30% این با کاری کانالیزاسیون می‌رود و همین 30% با ما گرانت نیو با ما قرض می‌دهد. ما همراه حکومت محلی شهر فکری برگردادن را باید کنیم.
عبدالمجید شریفوف سروری کارخانه فرعی آب و کاریز قرغان‌تپه افزود بلند کردن فشار آب با هدف رسیدن آن تا خانه‌های بلندشانه امکان پذیر است، اما بر ضرر کلی شبکه که تامین آب بوده است. وی میگوید اگر سرعت و فشار آب بلند کرده شود، قبرهای آبگذر شهر قرغان‌تپه که از 20 تا 60 سال قبل ساخته شده اند اقتدار برداشت حجم زیادی آب را ندارند و از احتمال دور نیست که تمام 114 کیلومتر قبرهای آبگذر قرغان‌تپه به تمام تخریب شوند. اما برای از نوسازی قبرهای آبگذر و تامین سراسری اهالی مرکزی ماموری ولایت ختلان با آب نوشیدنی صرف چندین میلیون دلار و چندین ماه و سال لازم بوده است. از این رو چنین به نظر می رسد که اکنون خانواده شهناز رحمان‌قلوی که در آشیانه پنجم به آب زندگی می کند، بجز از انتظاری و یا جستن منزلی نویزیست در آشیانه های پایانی چاره دیگر ندارد. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
روزگار سنگین یک ساکن بنای بلند آشیانه شهر قرغان‌تپه در شرایط بی‌آبی.
و با این گزارش شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
با سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید خسیم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
دریا هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، برزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت است. رسیده ای حقا
شب روی و خیلوتی شبها